بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين عليه السلام نسبت به خدا، قرآن، دنیا، آخرت، انسان و جریانات تاریخ و اون چه که در بستر هستی جریان داره، چه جریان تلخ و چه جریان شیرین، دیدگاه‌های حکیمانه مثبتی دارند که تنها در کتاب با عظمت نهج البلاغه نقل نشده، بلکه این دیدگاه ها معارف بسیار گسترده است که در کتاب های قبل از نهج البلاغه، هم کتب شیعه و هم کتب اهل سنت و هم کتاب های بعد از نهج البلاغه به طور مستقل، بدون اینکه قسمتیش در نهج البلاغه باشه، نقل شده که به نظر میاد اگر مردم در هر سنفی که هستن، در هر حدی که هستن، در هر شرایطی که هستن، از این دیدگاه ها اگر آگاه بشن، در رشد اونها، تربیت اونها، کمال اونها، سیر و سلوک اونها، حال اونها و زندگی خانوادگی و اجتماعی اونها اثرات بسیار مطلوبی داره. البته امیرالمؤمنین علیه السلام گاهی که این دیدگاه ها رو بیان کردن، از مردم زمان خودشون خیلی گلایه کردن و خیلی شکایت کردن و گاهی هم از شدت غصه و اندوه و رنج از دست مردم گریه کردن. در یک روایتی، در یکی از کتاب‌های مهم ما که نویسندش هم فقیه، هم حکیم، هم فیلسوف، نقل میکنه. من هم اولین بار بود این روایت رو میدیدم که مالک اشتر نخعی، این مرد الهی، میگه یه بار حضرت رو تنها کنار یه درخت دیدم که به شدت گریه میکرد. با اینکه روز بود و آفتاب بود، معمولا به نظر میومد که گریه های امیرالمومنین باید مال سحر باشه و وقت مناجات با خدا. عرض کردم حادثه‌ای براتون اتفاق افتاده؟ فرمود نه. گفتم مایوب کیک، سبب گریتون چیه؟ فرمود مالک، فکر کنم اولین بار و آخرین بار بوده که این حرف زده شده، چون قبل از امیرالمومنین من جایی ندیدم و بعد ایشونم ندیدم. خیلی مطالب ایشون تکه، گاهی هم خودشون اشاره میکنن، مثلا وقتی که اسلام رو میخوان تعریف بکنن که اسلام چیه، میفرماین لأنسبن الاسلام نسبتاً لم ینسبها قبلی ولا ینسبها بعدی. من اسلام رو به گونه ای برای شما تعریف میکنم که قبل از من کسی این گونه اسلام رو تعریف نکرده و بعد از منم کسی این گونه اسلام رو تعریف نخواهد کرد. گاهی فرمایشاتشون، مطالبشون، گفتارشون و دیدگاهاشون تک بوده، یعنی در دنیای علم، در دنیای حکمت، در دنیای فلسفه، در دنیای عرفان، در علوم طبیعی نمونه نداشته. و به خاطر این مجموعه کمالات هم بود که پروردگار پیغمبر رو وادار کرد برای بعد از خودش ایشون رو به جانشینی و خلافت و رهبری و پیشوایی امت معرفی کنه. و شما فکر بکنید بعد مرگ پیغمبر با کنار زدن ایشون فقط از نظر فرهنگی چه خیانتی به بشر تا قیامت شد. چون 25 سال ایشون رو فرستادن تو بیابونای مدینه بیل بزنه به جای اینکه بیاد این همه معلومات رو اعلام بکنه، نمیذاشتن، دهانش رو بسته بودن. بعدم که از دست مدرسه سقیفه آزاد شد، خب بنا داشت، چون از همون روز اولی که باهاش بیعت کردن منبراشو شروع کرد. یه منبر داره روز اول حکومتش که به مناسبتی پریروز من میخواستم همه اون منبر رو در این مجلس بگم که پیش نیومد. حالا اگه روزای دیگه خداوند لطف بکنه، توفیق بده، نورانیتی بده، محرومیتی برام پیش نیاد، اون منبر رو براتون تمامشون میگم. بسیار مسائل مهمی در اون منبر مطرح کردم همون روز اول حکومت. خب ایشون بنا داشتن که معلومات دریاوار الهی خودشون رو در همه زمینه‌ها در اختیار مردم بگذارن. حتی یه بار کنار یه نهر خروشانی ایستاده بودن که آب رو همدیگه موج میزد، برگشتن به اون کسی که همراهشون بود، فرمودن لوشئت لجعلت هذا الماء نورا، اگر بخوام که این آب رو برای کل مملکت تبدیل به روشنایی بکنم میکنم. شما ببینید تو ذهن حضرت این بوده که سدی ببنده، توربینی آخر سد بذاره و از آب برای خونه های مردم اون زمان روشنایی بگیره. اینا رو هم اعلام کرده بود، ولی دو سه ماه نگذشته بود تا اومدن کارای مدینه رو منظم بکنن، طلحه و عایشه و زبیر جنگ جمل رو برپا کرد. تا اومدن از جنگ جمل فارغ بشن، جنگ صفین آتش شعله برش. تا اومدن مسائل جنگ صفین رو حل کنن، جنگ نهروان به پا شد. تا اومدن برنامه ها رو منظم کنن، شمشیر ابن ملجم به عمرش خاتمه. دنیای زمان علی فرصت حرف زدن به علی نداد، فرصت نوشتن نداد. حتی یک کتابم خود حضرت با دست خودشون نوشتن که متاسفانه اون کتابم از بین رفته. گاهی ائمه ما مطالب مهمی رو نقل کردن از اون کتاب که در روایات ما هست، ائمه فرمودن وجد تو فی کتاب علیین، ما این مطلب رو تو نوشته امیرالمؤمنین دیدیم، در کتاب امیرالمؤمنین دیدیم. اگر به او فرصت داده بودن حداقل 100 جلد کتاب نوشته بود، حداقل 5000 سخنرانی علمی کرده بود، حداقل چند هزار نامه علمی نوشته بود. شما جوشش دریای دانش حضرت رو میخوان ببینید، باید خطبه اول نهج البلاغه رو دقت بکنید. من در این ترجمه نهج البلاغه خودم خیلی کوشش کردم این خطبه اول رو اونقدر آسان کنم که برای اونایی هم که تا کلاس ششم قدیم سواد دارن راحت قابل دریافت باشه. خدا شاهده این خطبه رو آدم میخونه فکر میکنه امیرالمومنین وقتی رفتن منبر برای خوندن این خطبه، پای منبرشون مشتریا اینا بودن، چون زمان خودشون فکر نکنم زمان خوندن این خطبه دو نفر فهمیده باشه علی چی داره میگه. دو نفر احتمالاً اگر مالک اشدر در اون منبر بوده او فهمیده، از او که بگذاریم یه دونه مستمع اون روزش نفهمیده چی گفته. حضرت هم حرفاشونو برای یه روز نگفتن، برای امت نگفتن، برای زمان نگفتن. همین مقداری که فرمودن یه بستریه برای استفاده کردن انسان تا روز قیامت. ولی همین خطبه اولو که خوندن آدم فکر میکنه حضرت رو منبر که نشستن اول نگاه کردن مثلا دیدن افلاطون، ارشمیدس، فلوتین اسکندریه ای، فیثاغورس ریاضیدان مهم گذشته، کوپرنیک، گالیله، دکارت، کانت، صدرالمتعلهین، شیخ الرئیس ابن سینا، انیشتن، اسحاق نیوتن، وات، پاپن. آدم خیال میکنه تمام مغزای مهم گذشته جهان و آینده بعد خودش پا منبر جمع بودن و علی به خورند اونا این منبر رو رفته. برگردم به اول منبر. مالک میگه به حضرت گفتم ما یوبکیک روز روشن چرا نشستی مثل مادر داغ دیده داری گریه میکنی؟ چته؟ چی شده؟ یقیناً امیرالمؤمنین از سید و شهدا مظلوم تر بود. یقیناً امیرالمؤمنین از موسی و عیسی تو امتشون مظلوم تر بوده. مظلوم نه به معنای کسیه که وارفتگی داره، بیحالی داره، زورش به کسی نمیرسه. کلمه مظلوم اسم مفعوله، یعنی کسی که بهش ستم شده. یه روز رو منبر نشسته بود داشت سخنرانی میکرد، وسط سخنرانی یه نفر بلند شد دست بلند کرد. رو منبر بود حضرت، فرمودن چیه؟ برید سخنرانی حضرتو. گو به من ظلم شد، حق منو بگی. امام فرمودن چقدر به تو ظلم شد؟ گفت یه دونه زوم، یه نفر به من ستم کرد. اشکش رو منبر ریخت، فرمود به تعداد عدد پشمای گرده تمام حیوانات پشمدار و به عدد ریگهای کل بیابونا به من ظلم شد. یه نفر به تو ظلم کرد، به تعداد وبر پشم و کرک حیوانات، هر کدوم یه نخه دیگه، به عدد وبر و مدر یعنی سنگریزه های بیامون، یعنی ظلمی که به من شده اگر بشینی تجزیه و تحلیل بکنی، تعداد ظلم به من به اندازه وبر و مدر در این عالم. خب اینا رو قیامت تو دادگاه ستمگران به علی چی میخوان جواب؟ همین الان خود شیعه به علی ستم نمی کن. این زنایی که میگن ما شیعه این بعد حجاب میان بیرون، اینایی که تو مجالس گناه و رقص و دانس و عرق و ورد شرکت میکنن، اینایی که سه روز چهار روز تعطیلی شهادت ها میلیونی میریزن شمال و میلیونی هم گناه میکنن، اینا جزء ظالمان به حق علی نیستن؟ پس عدد وبر و مدر از کجا به دست میاد؟ یه روحانی که شرایط روحانی شیعه رو رعایت نمی کنه، خودش و بچه‌هاش یه جوری زندگی میکنن که به آبروی دین لطمه میزنن، اینا ظالم به علی نیستن؟ یه دولتی که ادعا میکنه من مشیم مشی علویه ولی مشیش مشی عمریه، این به علی ظلم نمیکنه؟ یه مجلسی که تابلوش بالا سرش نوشته عدل علی، قوانینی رو میشینن دولا و راست میشن تصویب میکنن خلاف بیان قرآن. اینا به علی ظلم نمیکنن، علی فقط زمان زنده بودنش ظلم کشیده. رباخورا به علی ظلم نمیکنن، متقلبا به علی ظلم نمیکنن. این همه جوون که رابطه نامشروع با دختران نامحرم دارن به علی ظلم نمی کنن. اینا تحمل علی رو دارن، اینا الان علی رو دوست دارن که 100 تن بوتون آرمه روی قبرشه، میدونن نمیتونه بیاد بیرون، ولی اگه خدا اون قبر رو بشکافه بهش بگه یه بار دیگه برو تو دنیا، 100 بار دیگه به فرق شمشیر میزنن، 100 بار دیگه. اینا ظلم نی به امیرالمؤمنین تو همین مملکت. حالا بیرونی ها که جنایاتشون به آسمون کشیده شد. آقا چرا گریه میکنی؟ یه حرفی زده که قبل از علی کسی نزد، تا حالا بعد علی کسی نزده. این اولین بار منم تو کتابا دیدم، خیلی عجیب. فرمود مالک، این که میگم کسی نزده چون حضرت راه مطلب و بسته، یعنی به من یا به امثال من که کتابو میخونن داره نشون میده که این حرف اولین بار زده شد. فرمود مالک، تمام ملتهای جهان از دست دولتاشون میشینن گریه میکنن و من که امروز حاکم این مملکتم از دست ملتم دارم خون گریه میکنم. همه دنیا میگن دولتامون بدن، ظالمن، حقمونو بردن، باعث گرونی شدن، ما رو در فشار گذاشتن، ولی علی میگه مالک من از دست ملتم در فشارم، دلم خونه، دلم زخمه، مالک قلب منو تو سینم مثل نمکی که تو آب آب بشه آب کردن، مالک من مرگمو از خدا خواستم که نباشم، نباش، یعنی دیگه بودن من اصلا فایده ای نداره در این امت. اگه فکر میکرد سود داره نمیگو من مرگم رو از خدا خواستم، یعنی من تک و تنها شدم، چنان غریبم که حس میکنم هیچ سودی به حال این جامعه ندارم. اون وقت روم منبر میومد، این دادگاه های، این دیدگاه های عظیم حکیمانه رو بیان میکرد و بعد اشکش میریخ، میگفت مردم از دست شما بسیار رنجیده خاطرم، میام روز با این نو سخنرانی ها و دیدگاه هم قامت کج زندگی شما رو راست میکنم، از پا منبر من میرین. شب یعنی یه روز تموم نشده وقتی بر میگردین دوباره همه تونو منحرف و کج میبینم، من باید چیکار بکنم؟ آخه گناه تا کی؟ نافرمانی تا کی؟ معصیت تا کی؟ دروغ گفتن تا کی؟ هر رو خواب بیدار میشم میگم الحمدلله من شیعم. آخه این دروغگویی تا کی؟ شیعه که اینجوری نمیشه. دیدگاهی دارن نسبت به پروردگار. آدم این دیدگاه رو میبینه، هضم میکنه که امیرالمؤمنین با چه هنرمندی علمی پروردگار عالم رو به آدم نشون میده، با چه هنرمندی علمی. یعنی آدم وقتی میره خدا رو از دیدگاه امیرالمؤمنین میبینه، میبینه خدا از دیدگاه امیرالمؤمنین که بیان میشه واقعا همین خدای عالمه، کم و زیاد نداره. یعنی عین حقیقت رو داره امیرالمؤمنین بیان میکنه. لذا در قرآن هم خدا میفرماید اون چه در حق من میگن شرک الا بندگان مخلص من، نه مخلص من. بین مخلصین و مخلصین خیلی تفاوت زیاده. مخلصین در برابر مخلصین یک کودکن در مقابل یک انسان پخته کامل جامع. قرآن مجید میگه گفتار مخلصین درباره خدا گفتار درستیه. چنان زیبا خدا رو بیان میکنه که انگار میکنی خداوند متعال جلوی چشم سر امیرالمؤمنین خودشو ظاهر کرده و به امیر علیه السلام اجازه داده، انگار میکنه که با چشم سر کاملا منو ببین بعد برو منو به مردم معرفی کن. وای که این مرغ اندیشه تا کجا پرواز داشت، تا کجا. باریکلا عطار نیشابوری، باریکلا. همه مردم دنیا رو جمع بکنیم، الان 6 میلیارد جمعیت همه رو یه گوشه جمع بکنیم، این شعر عطار مصداقگیری بخواد بشه، کل 6 میلیارد رو باید بگن مصداق شعر عطار. 7 شهر عشق را، حالا کلمه خودشو گذاشته ولی خودش هم مثل ما بوده، باید اسم خود عطار رو از تو شعر برداریم. 7 شهر عشق را مولا علی گشت، ما هنوز هم در خم یک کوچه. بعضی ها میگن ما هنوز پابندی یک جوجه ایم، میگن هنوز از شکم نجات پیدا نکردیم. چی رو ما هنوز هم در خم یک کوچه. خیلی هسته تو این کوچه اولم نیومدن ببینن چه خبره. تمام حرکاتشون بین آشپزخونه دنیا بوده و شکم خودش، بیشتر از این راه نرفتن، نگشتن، ندیدن، نیافتن، درک نکردن. یه شعر از برای شما بخونم درباره امیرالمؤمنین، چقدر زیبا گفته، خدا رحمتش کنه. شاعرشم مال زمان خودمون بوده، مرحوم شهری اسمش بوده، شما که حالا نمیشناسینش. من تو همین خیابون لورزاده اون وقت بچه مدرسه ای بودم، کلاس 2 و 3 بودم، شاعر این شعر از دنیا رفته، ایام حکومتش، ایام فرمان رواییش که این اتفاق افتاده رو که بیرون شهر کوفه هم اتفاق افتاده، من روایتش رو دیدم. مرحوم شهری به شعر در آورده چیز اتفاق افتاده. با علی گفتا یکی در ره گذار ایام حکومتش، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از تمام راد مردان برتری. ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعه چون جامعه شاهان بپوش. از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصله در اندام شاه؟ آخه تو چه حاکمی هستی؟ تو چه فرمان روایی هستی که لباس ایام حکومت صد تا وصله داره؟ گفت صاحب جامه را بین. جامه چیست؟ دید باید در درون جامعه کیست. جامعه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. خب تو فقط بدن خالی هستی، چشمت هم همین مقدار لباس رو می بینه و همه آشپزخونه و گوشت و مرغ و اصل. بعد 60 سال چی فهمیدی تو این دنیا؟ چقدر از خدا خبر داری؟ چقدر از آخرت خبر داری؟ چند اندازه از معارف الهی خبر داری؟ جامعه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار من در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، جامعه زیبا به دنیا واگذار. یه دیدگاهی داره راجع به پروردگار، آدمو مات زده میکنه. یه پروفسوری از فرانسه به وسیله یه دکتر در ایران از مرحوم علامه طباطبایی خبردار شد. پروفسور مسیحی به نام پروفسور کربن، این دکتر ایرانی که از باسوادهای رده اول کشورم بود، من میشناختمش، یه بارم من لندن منبر میرفتم، این دکتر از امریکا اومده بود لندن برای سخنرانی. همه جای دنیا دعوتش میکنن از بس آدم باسوادیه، کنفرانس‌های علمی مهم. این به این پروفسور فرانسوی گفته بود ما تو این شهر قم خرابمون، اون زمان یعنی 40 سال پیش، حدود سال 43-44، اون وقت من طلبه بودم، گفته بود ما تو این قم خرابمون. اون وقت هم واقعا قم آباد نبود، دو سه تا خیابون بیشتر نداشت، جمعیتش هم 70,000 نفر بود، آب شیرین هم دو جای قم فقط پیدا می شد، یه چاه مسجد اعظم آقای بروجردی بود و یه جا دیگه، بقیهش هم آب شور. تدارکات زیادی هم تو شهر نبود. تو این قوم ما یه آخون زندگی میکنه که 100 تا مثل شما پروفسورای اروپا و آمریکا رو تو جیبش میذاره، از علم و درک و فهم و دیدگاهایی که راجع به جهان و راجع به حسدی داره، چون اونا دیگه بیشتر از این جلو نمیرن. گفته بود زمینه ملاقات منو با ایشون فراهم بکنی، من حاضرم گذرنامه بگیرم بیام ایران و ایشونو ببینم. گفته بود مشکلی نداره. میره قم به ایشون خبر میده که آقا یه چنین چهره معروف مشهوری در دنیای اروپاست که همه جای دنیا میشناسنش، آدم فوق‌العاده، این علاقه داره با شما ملاقات بکنه. ایشون میفرمان مانعی نداره. درسای قم هم تعطیل بود، تابستون بود. به علامه طباطبایی میگه اجازه بدین من درکه یه خونه بگیرم اونجا، هواش خوبه، خونه که به پروفسور بگم بیاد اونجا ملاقاتشون. یک ماه این پروفسور صبح میومد خدمت علامه طباطبایی، زانو میزن در مقابل یه انسانی که شاید کل لباسش اون زمان 200 تک تومن نمیارزی، چون عمامه یه علامه اندازه یه دستمال بزرگ بود، ورمیداش میشد تو جیبش جا میگه. یه دونه عبای معمولی، یه دونه هم قبای معمولی، اما خداوند متعال دریا دریا فهم و درک و علم تو صاحب این لباسه معمولی ریخته بود. حرفایی که پروفسور با ایشون زد یادداشت چاپ شد، تبدیل به یک کتاب 400 صفحه شد که همون زمان با اینکه من خیلی سواد نداشتم، اوائل طلبگیم بود، اون کتاب رو خریدم. درباره دیدگاه‌های امیرالمؤمنین و حضرت رضا، این دوتا امام، علامه طباطبایی یک ماه دیدگاه‌های امیرالمؤمنین و حضرت رضا رو راجع به حقایق برای این پروفسور گفت. خیلی حالا من معطل اون جلساتون نکنم که چیا گذشت، چیا گفتن، چیا شنیدن. پروفسور مسیحی از تهران شیعه برگشت فرانسه و گفته بود این مطالبی که من شنیدم در تمام جهان نمونه نداره، از محکمی، از خوبی، از هدایتگری، از تربیت سازی. و شما ببینید ما یه چنین فرهنگ غنی رو داریم، نسل داره میره دنبال فرهنگ ماهواره، زن و مرد دارن میرن دنبال فرهنگ یهودیت و مسیحیت، پروفسورای مسیحی دارن میان شیعه میشن برمیگردن شیعه داره بیدین میشه و دور خودش میچرخ. این مظلومیت اهل بیت تو این مملکت. دیدگاهشون نسبت به خدا، نسبت به حسدی، نسبت به انسان، نسبت به جریانات تلخ و شیرینی که در رود هستی جریان داره خیلی معرکه است. خب ما رسیدیم به دیدگاهشون راجع به انسان. دیدگاهشون رو در جلسات قبل راجع به دنیا و آخرت، البته خیلی تلگرافی، من براتون بیان کردم. اونا رو اگه میخواستم مفصل بگم یه سال طول میکشید. کسی نظر حضرت راجع به دنیا چیه، راجع به آخرت چیه، تو همون دو روز بحثم دیدی چه پیوند عمیقی بین دنیا و آخرت از نظر امیرالمؤمنین برخورداره که هر کی دنیای به اون معنا رو که علی میگه نداشته باشه، آخرت نخواهد داشت. و دیدگاهشون راجع به انسان. متن رو میگم باز توضیحش رو میذارم برای فردا انشالله. اصل الانسان لبه. حضرت میفرماید حقیقت و ریشه و بنیان و پایه وجود انسان مغزش. مغز رو ازش میگیرن یه مش استخون و پوست و گوشت مانند حیوانات، قیمتش با قاطر و الاغ و شتر یکی که نی، یعنی اونا رو خوب میخرن، ولی آدم دیوونه رو کجا میخرن؟ اگه مغز یکی رو بردارن و ولش بکنن، نه به درد قصاب خونه میخوره، نه به درد کاری میخوره. انسان بی مغز و اصلا ارزش کسی براش قائل. ریشه انسان، ارزش انسان، حقیقت انسان، بنیان انسان مغزش. و عقلو دینو و مروتو، زانو بند زندگی این انسان فقط دین و جوانمردیشه. اگر دین نداشته باشه و جوانمردی، با داشتن مغز یه دوزی که چراغ دستشه بار میاد. و عقله دینه و مروته حیث یجعل لنفسه. اگه دین رو و جوانمردی رو به کار بگیره، حالا باید این مغز رو دنبال بکنیم ببینیم منظورشون از این مغز چیه. و در فرمایشات دیگرشون ما رو نسبت به مغز چه راهنمایی‌هایی میکنن. یاد داره میده به ما امام دوازدهم که گریه بر سید و شهدا رو نذارید تموم بشه. داره یاد میده که به مقاله و به سخنرانی و به این دریوری ها و به این روشن فکری ها و به این چرمپرند ها گوش ندین. ببینید چجوری داره امام زمان به ما یاد میده. قسم میخوره، چون این لامی که سر جمله عربی امام عصره لام جواب قسمه. قسم محذوف در این جمله. جمله اینه والله که صیغه جلال است، لأندبنک مساء و صباحا. والله قسم حسین جان، هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. نمیگه گریه کردم، صیغه مضارعه، لأندبنک گریه میکنم، زمانم نمیذاره. یعنی شیعیان ما نذارید به این گریه خاتمه بدن. شما گریه رو نگر دارید، چهار تا پوچ بی تقوا اگر اومدن راجع به گریه اظهار نظر کردن، بزنین تو دهنشون شما گریه رو ادامه بدین. گریه برای شیعه اصله، برای شیعه حقیقته. ما علم داریم، حکمت داریم، فلسفه داریم. نمونه منبرای خوب شیعه هم تو کره زمین هیچکی نداره، ولی تمام حرفای ما بدون سید و شهدا قضای بی نمکه. تمام حرفا داره به شیعه یاد میده، میگه والله قسم که اسم جلال است، لأندبنک صباحا و مساء، هم صبح گریه میکنم هم شب. حالا ممکنه یه نفر فرضی بگه ابن رسول الله اشکم یه حدی داره، خب هزار سال گریه میکنی، بالاخره کیسه های اشکی لطمه میبینه و درش بسته میشه. باز به شیعه میگه اگر یه روزی بیاد اشک چشمم تمام بشه، من بازم گریم و ادامه میدم، از اون به بعد خون برات گریه میکنم. بران وقتی که اسب بی صاحب برگشت، از ظلیم گویان زن و بچه بیرون ریختن، دیدم زین اسب واژگونه. یال اسبت غرق خونه، همه با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو میکندن به طرف میدان کربلا دویدن، اونجا که رسیدن دیدن شب روی سینه‌ت می‌زد.